چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
به به. سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ ما برگشتیم با یک ایستگاه فردای دیگه. من فرشید منوفی هستم، این برنامه رو امروز پنجشنبه 6 شهریور زنده از رادیو فردا میشنوید. این هفته با توجه به اینکه یک محموله انبه و آناناس از کشور دوست و برادر ونزوئلا به ایران ارسال شد و چند وقت پیشم ایران چند تا تانکر پر از بنزین فرستاده بود برای برادران و خواهران ونزوئلایی، از شما پرسیدیم بهمون بگید نظرتون در مورد این معاملات درخشان نظام چیه. و اما بریم سراغ برنامه، برو بریم. شمایی که مدعی هستی ما انقدر تو این زندگیمون سورپرایز شدیم و غافلگیرمون کردن که دیگه هیچی نمیتونه ما رو غافلگیر کنه، یه چیزی آوردم برات فکر کنم خلاف اینو ثابت کنه. یه فیلمی از یه مراسم عزاداری معناگرا به دستمون رسیده، خیلی جالبه. تو این مراسم آقای مداح که داره مداحی میکنه، یهو از خود بی خود میشه، یه روسری نمیدونم از کجاش میاره، در میاره سرش میکنه. نه طنز نیست، نه اون که طنز ماییم، اون نه طنز، به خدا همه دارن اون پایین از فرط گریه هستن که کار خودشون رو تیکه پاره میکنن. بقیهش الان گوش کنید ببینید چی میگه. اینجا جالبه،
این منبر نیست، این زلجناهه، این آقای علوی نیست، امام حسینه، من هم میخوام نقش زینب بازی کنم.
بله، یه جورایی مثل تئاتر رو اینا خیلی به نظرم. ایشون روسری سرش کرد، به هر حال شد زینب. آقای علوی هم که به هر حال یه حاج آقای بغل دست ایشون نشسته بود، ایشون شد امام حسین. منبرم که فهمیدین شد زلچنا. یعنی تخیل در حد فوق العاده بود اصلا، یعنی مارتین اسکورسزی، اسپیلبرگ بعد دارن جلو بوق بزنن پیش این عزیزان. منتها ایشون وقتی روسری سرش میکنه بیشتر میره به سمت ژانر وحشت. حالا اونایی که ویدیو رو دیدن متوجه میشن من نگران آقای علوی ام، فقط میدونی که نقش امام حسین رو داد بهش. چرا؟ چون به هر حال میدونی تو جمع همه منقلب بودن، سر از پا نمیشناختن. میگم یه وقت مثلا ایشونو با زلجناه که منبر نقشش رو بازی میکرد اشتباه بگیرن میرن سوارش بشن. آقای علوی خوبین شما؟ کسی مزاحمتون نشده که؟ آ نگرانتونیم به خدا. اگه صدامونو میشنوی یه ندا بدین رفع نگرانی بشه دیگه، از شما درد نکنه. شمایی که از اینکه بیت رهبری از همه نهادها و دستگاه و مراجع نظام ماجرای کرونا رو جدی‌تر گرفته و تو این چند ماه معظمله رو رسما تو آکواریوم نگهداری میکنه عصبانی هستی، خب چیکار کنن؟ میخوای ایشون کرونا بگیره و خدای نکرده جهان اسلام بی معظمله بشه؟ خب نمیشه که. ولی واقعا جدی گرفتن ها، و این جدی گرفتنش یه وقته دیگه منجر به خلق تصاویر و موقعیت‌های کمدی هم میشه. مثلا دیروز یه عکس در اومد که توی حسینیه بیت رهبری مراسم عزاداری برگزار شده، مثل هر سال که خب دستبوسان در گهش میرفتن در خدمت ایشون و مسابقه تکون تکون خوردن و او کردن و اینا میذاشتن، منتها امسال کرونا باعث شده بود که مراسم یه جور دیگه بشه، یعنی مراسم با حضور پرشور فقط شخص خود معظم له برگزار بشه و حسینیه به اون گندگی همجوری خالی افتاده باشه. بعد حاج آقا صدیقی هم که از خوبای عرصه گریه نظام هستن، ایشون هم رفته بود رو منبر، دو نفر معظم له بود با آقای صدیقی. دقت کرد معظم له یه گوشه حسینیه رو صندلی نشسته بود، حاجی صدیقی هم 30-40 متر ورتر رفته بود روی منبر نشسته بود، دیگه هیچکی نبود دیگه تو حسینیه. خیلی بامزه بود، احتمالاً حاجی صدیقی داشته مثلا این حرفا رو میزد.
من به قربان عمامه برم، عمامم آرمه، این علامت بیرنگی سبقت الله. عمامه کسی سرش میذاره یعنی سرش مال خودش نیست، این سربداره، این سرسپرده است. حکومت دینی وقتی به عمامه به سر داده شد امانت داری میکنه، خیانت به مردم نمیکنه. اما تاج ها همیشه خیانت کرده.
بله دقت کردین، احتمال میدیم بعدش هم از اون گریه های معروفش که دل سنگ و کباب کوبیده میکنن احتمالا کرده. این اینجوری
چه من هست این جمعیت با امام زبانشون نماز بخواد. کربلا نرویم، مبلغین امام حسین رفتن شام رو فتح کردن، اونجا پرچم پیروزی رو به دوش یک سه ساله گذاشتن، حالا میخوان با آرامش بیان یه زیارتی بکنن.
آخه حیوانکی، به هر حال ما خواستیم بگیم جایزه عجیب ترین مراسم عزاداری دو نفره تاریخ هم میرسه به معظم له که واقعا همین یه عرصه رو نچیزیده گذاشته بودن برامون که اونم دیگه چیزیدن بهش رفت. شمایی که صدای منو میشنوید هر جایی هستید فرق نمیکنه، شیخ حسن چند روز پیش اومدن یه مقدار پوز دستاوردهای دولتشون رو بدن که کار رسید به کجا، به اینجا.
دیروز مقام معظم رهبری بر این نکته اشاره کردن که یه یادگارهایی از این دولت برای دولت آینده بمانه. و همینطوره ما یادگار بزرگی رو در گاز برای دولت آینده گذاشتیم.
جانم یادگار بزرگی در گاز، والا با این وضعی که برای ملت درست کردین که الان ذهن همه رفت سر هم گاز معده و روده و این چیزا. حالا باز خب شکر خدا گازه، یعنی میدونی اینجوری که شیخ حسن گفت یادگار بزرگ، ما فکرمون رفت سر یه چیز خیلی اساسی تر. البته در ادامه فرمایشاتشون ایشون علاوه بر یادگار بزرگ گازی در مورد یه کار بزرگ هم صحبت میکنن، دیگه من فکر کنم دیگه منظور شما رو دو باشه دیگه، گوش کنی.
اینا همه ارمغان هایی است که این دولت برای ملت داره و برای دولت بعدی. میتونیم به مردم ایران بگیم هم در گاز هم در نفت در میدان های مشترک ما کار عظیم و بزرگی رو انجام دادیم.
بزرگ بفهم، کار عظیم و کار بزرگ. این شیخ حسن یه مشاور درست حسابی نداره دور برش در گوشش بگه آقا با این وضع مملکت تو سخنرانی‌ها دقت کن، از بعضی عبارات‌ها استفاده نکن. به خدا تا ایشون میگه مثلا یه کار بزرگ دیگه تو مملکت دیگه همه ذهن‌ها دیگه سمت تپه و گلکاری و این چیزا میره دیگه. نگو بابا شیخ حسن نگو، کار بزرگم اگه کردی شما صداشو در نیار دیگه، همه فهمیدن میدونن چه کاری. حالا میای توضیح میدی همه جا میگی یادگار گازی تام مال خودت، ولمون کن بابا، انقدر با اعصاب روان ملت بازی نکن تو رو خدا. ای بابا ای نکن حسن نکن.
لالا کن دولت بی حال تنبل، لالا کن روی زانوهای برجام، بخواب تو درد بی پولی ندیدی، ولی من تا بخوای جر خورد سجاد، کلیدت مثل یه اره میمونه که باش 7 سال شلوار رو دریدم، سرم گرم تمام خوابم برد و نوکش را ندیدم، اون از سکینم از وضع بازار، چرا هیچ کس به فکر جیب ما نیست، چرا بر جام نمیده بهت گلابی، مگه این عاشق دوستت آشنا نیست، توی کشور دیگه هیچ تپه‌ای نیست که جای پای دولت روش نباشه، نشون من بده یه قفل ساله که کلید فریدون توش نباشه، که خوابم برد و نوکش رو ندیدم.
ای خدا نمیدونیم این خوانندش کیه، کی این کار انجام داده، ولی اگه میشناسین شما به ما بگین، دمت گرم دیگه، خیلی کار درست. خلاصه کلی خندیدیم. سلام علیکم.
سلام علیکم. خوب، عالی. یادتونه میگم اینجا هفته پیش تولد یه بازیگر سوئدی رو ما تبریک گفتیم؟
آره یادمه، از یکی گفتی که دمم 60 تا فیلم بازی کرده بود، ما هم هیچ کدومش رو ندیده بودیم، اسمش هم خیلی سخت بود. یادم.
چرا یه دونش رو دیده بودین، یه دونش، اسمش هم الکساندر اسکارسگارد بود.
آره. اون یه دونه هم که دیده بودیم گفتم مال قبل از آشنایی با تو بود. حالا چی شده، باز رفتی سراغ متولد دیگه سوئدی؟ باز ما نمیشناسیمش؟
نه دیگه، ببینین من اون سری قلبم شکست. آخه. خیلی واسه همینم تصمیم گرفتم این دفعه یه بازیگر سوئدی بیارم که کسی کلن به گرد پای معروفیت و محبوبیتش نرسه. آخه
چه روحیه حساسی داری.
خیلی. آره
خب اشکال نداری، مهم اینه که آدم از اشتباهاتش درس بگیره.
بله.
حالا کی هستن ایشون؟
اینگرید برگمن.
آها همینه.
بله.
حالا شد. بله. اصلا اینو گفتی کردی خرابم.
ای بابا.
یاد کازابلانکا افتادم. آخ.
آره دیگه، شما ببین فقط همین یه دونه فیلمی که ایشون توش بازی کرده توی هر لیست برترین های جزو 10 تای اوله، تازه 5 تای اول ارفاق کردم.
از اون بازیگرایی که اکثر فیلماش فیلمای معروف و خوبی بودن.
آره.
با اکثر کارگردان‌ها و بازیگرای معروف هم همکاری کرده دیگه.
دقیقاً. البته خب سر یکی از فیلماش توی ایتالیا با یکی از مطرح‌ترین کارگردانا یعنی روبرتو روسلینی که کار می‌کرد عاشقش شد و بعدم با هم دیگه ازدواج کردن.
بابا.
که خب همون موقع همسر و دختر خودش توی آمریکا بودن. و سر همین ماجرا هم از چشم هالیوود یه 7 سالی افتاد و نذاشتن که توی فیلم‌ها شرکت کنه.
بله.
یه جورایی برگمن رو یه آدم مقدس می‌دونستن و می‌خواستن که الگو باشه براشون. حتی مجلس سنای آمریکا تهدیدش کرد که دیگه حق نداره بیاد آمریکا.
آخ. آره. این که الگوی تو نیست.
نه.
الگو نیست.
نه.
مطمئن
نیست. آره 100%. آره.
حالا البته این حرکت خانم برگمن به کنار، ولی میدونی قشنگ ماجرا کجاست؟
اینکه
گفتی حالا مجلس سنای آمریکا تهدیدش کرد و اینا، مجلس الان ما در سال 2020 شبیه مجلس 70 سال پیش آمریکاست. این زیبا نیست؟
خیلی، بسیار زیباست. خیلی. آره واقعا. اینم اضافه کنم که حاصل این عشق و ازدواج تحریم شده از طرف آمریکا شده ایزابلا روسیلینی که ایشون هم بازیگر و فیلمساز و نویسنده است.
بله، این خانم اینگرید برگمن جایزه هم زیاد گرفته، 3 تا اسکار، 4 تا گلدن گلوب.
البته BAFTA، سزار، امی، تونی و کلا هم همینجوری جایزه گرفته دیگه. آره, آره دیگه. کلا هم توی 60 تا فیلم و سریال بازی کرده.
امسال 105مین سالگرد تولد اینگرید برگمنه، یادش گرامی، تولدش مبارک. بریم قسمت از موزیک فیلم کاکتوس فلاور با بازی اینگرید برگمن رو بشنویم.
I need to be with you. I've got to tell you. I need to be with you. Oh! Keep talking about all the places that you wanna go. You can't shop no loving on me if you're walking out the door. Baby, I need you. Baby, I need to be being with you. When I'm getting my rest, I need to be being with you. When I'm back in my satchel, baby, I need to be being with you. When I'm combing my natural, I need to be being with you.
سلام فرشید جان.
سلام علیکم.
باناناس هایم که میگیرم فکر کنم همش کوخی و کرمو باشه، به اینا نمیگه جنس خوب بیارم تو ایران.
نگو آقا، اصلا بار هنوز نرسیده نخورده چرا قضاوت میکنی؟ اتفاقا عمو مادورو درشتاشو واسه ما سوا کرده گذاشی کنار. چه حرفیه میزنی؟ انبه داره هر کدوم این هوا، موز داره 40 سانت. چرا میگی جنس بعدشون میخوام بدم به ما؟ چرا نخورده ندیده جاج میکنی آقا؟ واقعا نکنید، نکنیم، نکنند. مرسی از تماس. خانم آقای، نمیدونم این سریال های عبدالخیاری رو میبینین یا نه. اگرم میبینین که خب دیگه حتما میدونین میخوام درباره چی حرف بزنم. اگرم نمیدونین ماجرا چیه، باید بگم این هفته سکانسی از سریال آقازاده که تو شبکه خانگی پخش میشه کلی سر و صدا به پا کرد و اونایی هم که سریال رو نمیبینن این تیکش رو احتمالاً دیدن. این برمون بر ماجرا این بود که توی یه سکانس خانم چادری مستاق مرواریدی در صدف مشکی سریال به مرد محجوب و با حیا و استاندارد و انقلابی سریال میگه که
شما یک ساعت وقت دارید اینجا بمونید با هم راحت حرف بزنید؟
آده بگو دیگه، بله رو بگو.
بله.
کشتی ما رو، دیدین چقدر طول کشید آقای بله رو بگه؟ اصلا دل آدم و این همه نجابت و حیا به آتیش میکشه. اما بعد خانومه پا میشه یه شکلات میده به آقاه، میگه
اشکال نداره بعد یه ساعت که حرفامون تموم شد
آخه
این شکلاتو به من بدین.
آخ 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 آخ، گرفتین نکته رو؟ این بانوی مسلمان داره مهریه رو معلوم میکنه، هم شکلات مهریه است. آقاهم با همراهی یه موسیقی احساسی اسلامی میره تو حس. اصلا حسشو باید ببینید، چشا الان میره میچسبه اون بالا. اینجوری میشه
بسم الله الرحمن الرحیم.
آخ آخ، خوند
زبشت که نفسی فی المقدت المعلومه
بله
علال مهر المعلوم.
آخه بگو بگو بگو.
قبلت
به و مبارکه.
چه بیارید لاله بکارید، خنده برارید، میره به هجل شادومان. لالالای لالالای لالالای
نه 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 نه، وایسین وایسین، از اون خبرها نیست، اشتباه شد. آقای حرفا چیه؟ اولش گفت شما یه ساعت وقت دارین اینجا بمونیم با هم راحت حرف بزنیم. ذهنای ما الکی سری میره سر اون مسئله. حرف می‌خواستن بزنن، انقدر فضا رمانتیک شد یادم رفت اینا می‌خواستن با هم راحت حرف بزنن. حالا دیگه نهایتش گفتم مثل که یه آشی هم قرار بوده با هم بخورن.
اون آشی که حاج خانم فرستاده بود و
بخوریم. آها، اون حاج خانم، آشی که حاج خانم فرستاده. آخه درسته اینا سیغه شدن قبل تو اینا، ولی الان دیگه میتونن کار دیگه ای هم بکنن. ولی خب تو سریال فعلا بلند شدن رفتن تو اتاق، خانم چادرشو در آورد رفت آشی که حاج خانم فرستاده بود و بیاره با هم بخوره. آقا هم درو بس احتمالا سوز نیاد. حالا من البته این سریال ندیدم، ولی همین سکانسشی که برحال دیدم کلی درس آموزشی گرفتم، به خصوص وقتی فهمیدم نویسندگی و تهیه کنندگی این سریال فاخر رو هنرمند ولایی و برجسته حامد انقا انجام داده. به به به، اگه یادتون باشه چند وقت پیش همین آقا نویسنده و تهیه کننده یه سریال تلویزیونی بود، توی اون سریال شخصیت مرد ماجرا برای اینکه گول دخترای همکلاسی ناقلا و اشویشون نخوره خودش از پنجره کلاس پرت میکنه بیرون. همون موقع هم درباره این حرکت انتحاری حیثیتی کلی صحبت شد، ولی جناب نویسنده نشون داد که تو این یکی دو ساله حتی یک پیشرفتایی هم داشته و شخصیت‌های فیلمش به جای اینکه از پنجره فرار کنن دیگه با یه شکلات و زوجت که نفسی علا فلان و به امان دیگه جون خودشون رو اینجوری نجات میدن، آخرش هم یه آشی میخورن با هم. بله دیگه، اصلا از این به بعد به جای شب بخیر که ما میگفتیم باید بگیم آشخوری، یعنی به جای برنامه شب بخیر که میگفتیم که بچه‌ها مثلا نفهمن که چی میگیم، الان میگیم آشخوری راحت‌تر هم هست. حالا من فقط به سربازی چی باید بگیم؟ حالا یه خورده پیچیده شد. آقا من فقط اینم نفهمیدم این وسط حالا آش و شکلات با هم میسازه یا نه؟ چون اول گفت شکلات و بعد گفت به آش. من آقا آش خودش شلوول نفاق هم هست. میدونی؟ بعدش شکلات جواب میده؟ نمیدونم اصلا به ما چه، حتما بهشون میسازه دیگه. اصلا معده هر آدمی میدونی یه جوریه، یعنی یکیشو مثلا یکی آش و شکلاتو با هم هضم میکنه، یک نمیکنه. بعد آخه مهمه آشش چی باشه، شل قلمکار باشه، رشته باشه، سبزی باشه، دوغ باشه، اینا مهمه دیگه. آدم باید به همه جاش خلاصه فکر کنه، ولی بازم من فکر میکنم احتیاطاً طبق دستور العمل آقا ماشاءالله که میگفت
چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟
آره
چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟
آره به نظرم باید فعل بهتره شکلات ها رو توی آشان نریزیم فعلا. چه کاریه ها؟
مژده به جوانان مؤمن، غیور، محجوب، با حیا، با عفت و پاکدامن ایران اسلامی. آیا از بی ازدواجی رنج میبرید؟ آیا از نوک مژگان میزنن تیرت چند؟ آیا غم عشق شما را از پا افکند؟ آیا شیطان در اتاق و خانه و ماشین شما لانه کرده است؟ دیگر نگران وسوسه های شیطانی نباشید، ما در کنار شما هستیم. سیر گسترام شکلات، به شیرینی خوردن یک شکلات سیغه را به شما آموزش میدهیم. با شرکت در کلاس‌های ما صیغه موقت را با تمامی بندها و تبصره‌ها در یک روز بیاموزید و خودتان عاقد خودتان باشید. صیغه ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه و صیغه‌های بلند مدت را زیر نظر مجربترین اساتید بیاموزید. در صورت مشکل شما در ادای مخارج حروف، کارشناسان آنلاین ما تا یک ماه پشتیبان تلفنی شما برای خواندن صیغه هستند.
آقا یاسر، پایی اطلاعیه چی بود امروز در پایگاه زده بودن؟
کدام اطلاعیه بنت الهدا جان؟
همین صیغه گستران شکلات دیگه.
اینا خدا خیرشان بده بنت الهدا، میخواهند از کلاس های پایگاه استفاده کنند، اصول و مبانی تئوری صیغه را آکادمیک تدریس کنند.
خب این کار چه فوایدی دارد آقا یاسر؟
خب وقتی جوان ها یاد بگیرند که صیغه را بخوانند، اگر اتفاقی بیفتد دیگر نه تنها حرام نیست که صدها فرشته هم برایشان کف میزنند و سوت میکشند.
چقدر جالب، آیا فواید دیگری هم دارد؟
بله بنت الهدا جان، هر کلمه‌ای که در راه صیغه به انسانی آموزش داده شود، صدها هزار برابر آن ثواب به بانیهای این امر خیر میرسد.
پس من هم از فردا توی پارک ها و خیابان ها میگردم، هر کسی را که صیغه لازم دیدم کشان میارم این سر کلاس ها.
مرحبا بنت الهدا جان.
آقا یاسه، میای خودمون هم یه شکلاتی بخوریم؟
ای نغلا، شما که خودت قند و نباتی. شکلاتی
اتفاقا آش هم هست. قبل تو
بذار در رو خودم میبندم.
مشکلات صیغه‌ای شما را شکلات می‌کنیم. صیغه گستران شکلات.
حسن آتش و جن آتش، روشم از سر بره تا دل زند آتش. چه پریزاده ی محروی و جبینی، که این چون این شهر بگشته همه ماتش. تو نوهمینم اجازین سرابی، گشته هم از خرابم چه خرابی. تو بلوری، تو زلالی، تو نجیبی، آب زمزم توی و باده ی بابی. شکلات هست تو، آب حیات هست تو، خوش دل و خوش قدم و خوش حرکات هست تو. شکلات هست تو، آب حیات هست تو، شهد و شیرین، شکر و شاخ نبات هست تو. شکلات هست، آب حیات هست، خوش دل و خوش قدم و خوش حرکات هست. شکلات هست تو، آب حیات هست تو، شهد و شیرین، شکر و شاخ نبات هست.
خب دوستان، این انتشار این سکانس از سریال آقازاده که راجبش حرف زدیم بعد از مدت‌ها خلاصه این بحث صیغه و حواشی مربوط به اون رو تو مملکت زنده کرد. حالا ما خوشبختانه این شانس رو داریم که با داشتن صیغه شناس بزرگی مثل حاج آقای اندل‌مؤمنین تو برنامه از نظریات به شدت تخصصی و کارشناسی ایشون استفاده کنیم. الان فکر کنم پشت خط هستن اگه اشتباه نکنم. آره شهرام هست. الو
شده
حاج آقا، سلام علیکم.
کیت کات؟ نه کیت کات که قبول نیست، باید از محصولات داخله باشه تا به فرموده مقام معظم رهبری تولید هم بکشه بالا.
الو حاجی، با شما داری صدای منو؟ بله. چه خبره؟ چی کار داری میکنی با؟
دوباره توی ملعون معاند اسرائیلی آمدی مداهم ما شدی.
ای بابا،
ما وسط مانور خوندن خطبه هستیم.
ای خطبه،
مداهم ما نشد دیگه، برو ببینیم.
حاجی اتفاقا به موقع زنگ زدیم. پس مگه صیغه خوندن مانور میخواد؟
بله.
من نمیدونستم.
معلومه که میخواد.
ای؟
این صیغه‌ای که ما به زبان فصیح عربی میخونیم،
خب
اگه یک حرفش این برونور بشه همه چیز به هم میرزه.
جدی میگی حاجی؟ همینو نمیشه فارسی خون؟
بله.
یه سواله برای من، چه کاری آخه؟ بله. عربی خوندن خب فارسی میگی؟
خجالت نمیکشی تو این حرف میزنی؟
چرا؟
تمام مسائل به هم میرزه. فرشته های صیغه به اشتباه میفتن، فرم ها رو اشتباهی پر میکنن و موقع شما جواب میدی.
چرا آخه عربی بودنش آخه چه ربطی به این چیزا داره؟ من نمیگیرم.
ملعون فرشته های صیغه همه فقط عربی بلدن، فارسی صیغه رو بخونیم نمیفهمن. بعد این زوج به همه نزدیک بشن، نعوذ بالله، به جای ثواب گناه می نویسن برای اینا.
در این حد پر.
بله.
حاجی من فهمی کردم فرشته ها. بله. دیگه مثلا در قید زبان و این حرفا نیستن، فرشتن دیگه.
شما بیجا کردی فکر کردی.
ای بابا. بله. حاجی
حالا قرار شده انشاءالله تعالی جناب دکتر حداد عادل،
خب
وقتی رحلت فرمودن رفتن اونور مدرسه فرهنگ شعبه ملکوت اعلی را بیندازن، فرشته ها فارسی یاد بگیرن انشاءالله اونجا.
آها خیلی خوب. بله حاجی، این قضیه چیز چی بود؟ کیت کات؟ اون چی بود؟ هی میگفتی نمیشه. چرا نمیشه؟
این برادر عبدالله را داشتیم در مانور صیغه به عقد ستون دیوار در می آورده. بعد ایشان داشت به عنوان مهریه به جای شکلات کیت کات می داد.
آها خب کیت کات اشکال داره مگه؟ شکلات دیگه، تو سریال هم شکلات می داد دیگه اون خانم.
فقط تولید ملی.
آها.
محصولات داخلی. صیغه فقط به همین شرط که جاری میشه.
عجب. بعد حاجی گفتی برادر عبدالله رو داشتید با چی؟ با ستون دیوار صیغه میکردی؟
بله دیگه.
این چیه؟ اسم رمزه خانومیه یعنی که الگاره؟ ستون دیوار اسم.
نه خیر زبان به دهان بگیر.
آه بعد چی؟
مگه مؤمنه باشه که ما خودمون کج نیستیم که بخوایم با برادر عبدالله مانوره صیغه برگذار بکنیم. دیگه کسی نبود، گفتم ایشان را با ستون صیغه بکنیم.
عجب. خب پس ایشالله خوشبخت بشن.
ایشالله الان نشستن دارن با هم حرفاشان را میزنن دیگه.
آخه
بکنم مبارکه. ولی چون برادر عبدالله رو دارم میبینم که دارن لبخند میزنه.
عجب. حاجی میشه صیغه اینا رو یه بار برای ما هم بخونیم و یاد بگیریم ببینیم چجوری خوندیم؟
بله این میشه که انا زبجتو مبکلتی برادر عبدالله به کیت کتل معلوم.
آها کیت کت هم میاد تو صیغه.
بله.
چه جالب، نمیدونستم.
بله که جالبه، حالا بعدش جالبتر هم میشه.
خواهر
ستون هم بله رو میگه دیگه، انشالله مراحل بعدی انجام میشه.
خواهر ستون هستن.
بله.
اسمم گذاشتیم بر عروس خانم پس.
بله.
انشالله به پای هم پیر بشن.
یعنی چه پیر نمیشن که ملعون برای
چی؟
یک روب صیغه کردیم. چی میگه؟
یه روب همش حاجی؟
بله دیگه.
بند خدا برادر عبدالله که یه روبه اصلا کاری از دستش بر نمیاد، اونم با ستون آخه.
چی فکر کردی تو؟ ملعون نیروی انقلابی حزب اللهی در کسری از ثانیه کارشان میکنه. یک روب که دیگه یه عمر که.
عجب. خیلی وضعیت سورئالیه خلاصه حاجی. برادر عبدالله، اون ستون، اونم تو یه روب. من دارم سعی میکنم تصور کنم، خیلی سخته.
بله شما تصور کن برادر عبدالله عمل میکنه.
بله
برو ببینم، بذار مار به مانور ما برسیم.
خیلی
برو کنار ببینم.
حاجی ستونه ها، بگو یهو جوگیر. بله. نشه بزنه بلا ملای سر خودش بیاره این برادر عبدالله بنده
خدا. نگران نباش تو، برو فکر خودت باش که ستون هم گیرت نمیاد بدبخت. برو ببینم.
خیلی خوب باشه بابا حاجی، تو هم ما رو بزن. باشه
کار کردی برادر عبدالله. بله جای کیت کات چی گرفته؟ آش با نان بربری؟
اوه
کمی سخت شد. بدار من با این خواهر ستون حرف بزنم ببینم چی میگه، قبول میکنه یا نه. قبل تو تو برو اون بر به کنار واسطا ببینم اونجا خبردار باشتا.
یا خدای تیمارستان شده رسما اونجا. بریم آقا، بریم به زندگیمون برسیم، از این حاجی آبی واسه ما گرم نمیشه.
اگه خوب بلدی برخصی بیا امشب واسه من،
همه میدونن خیلی دافن،
بیا امشب واسه من، اگه خوب بلدی برخصی بیا امشب واسه من،
همه میدونن خیلی دافن.
شهر دیگه کلن داف داره، هزار دختره ولو علاف داره، میشمارم واسه تک به تک، بگو کدومشون ارزش لاف داره.
یکیشون چشماش قشنگه، میگن زرنگ، فازش پلنگه،
پایینو برکو تو چشام نگاه کن، ساپورت من مدلش تنگه.
یکیشون باشگاه رو حول کرده، رژیم و سیکس پک رو بغل کرده،
واسه من فقط یه سالاد لطفا، نه یه لیوان آب باشه کافیه.
بلدی برخصی بیا امشب واسه من،
همه میدونن خیلی دافن،
بیا امشب واسه من، اگه خوب بلدی برخصی بیا امشب واسه من،
همه میدونن خیلی دافن. همه میدونن خیلی دافن.
باز خدا رو شکر ما بنزین داریم میدیم ونزوئلا، انبه و آناناس و اینجور چیزا میگیریم. فکر کنم مثلا بنزین میدادیم قبرس.
بله.
و چی باید میگرفتیم اون موقع؟
خر. چه اشکال داره خر، چه اشکال داره؟ خیلی هم خوبه. کلا خودروسازی هم به نظرم تعطیل میکردیم، اصلا بنزین هم نخوایم. خر قبرسی وقتی میشه بیاریم، خودرو میخوایم چیکار؟ واقعا جدی میگم، همه بنزینا رو میدیم به قبرس، جاش خر میاریم. هم از این پراید مرایدا ایمنتره، هم باور کن سفت و صد و بیشتر از خودروهای داخلی هم سفت و صدشه پر میکنه. فکر خوبی کردی واقعا، من خیلی تشکر میکنم. کاش رابطه من با قبرس هم مثل ونزوئلا بود به خدا، ای کاش. حیف دیگه. هفته پیش گفتیم که تو این بیپولی و اوضاع اقتصادی که دولت به هزار روش سعی میکنه مثلا یه ذره ارز و دلار از جیب مردم بکشه بیرون، فیفا حکم داده سر شکایت مارک ویلموتس سرمربی معزول تیم ملی، فدراسیون فوتبال باید 6,200,000 یورو به این مربی بلژیکی پرداخت کنه. با سعید پیرمحمودی هم حرف زدیم راجبش، اونم برای فقط 4 تا بازی رسمی که دوتاش هم باخت بوده دیگه. حالا ظاهرا قراردادی که با آقای ویلموت بسته شده نه فقط رقمش خیلی فراتر از چیزیه که اعلام شده بود، خیلی هم که درز و دورز داشته و قرار بوده یه تعدادی از نورچشمی ها همین وسط به این نون و نوایی برسن و اینا. اما هرچی بود، نه دلارای نفتی وفا کرد نه آقای ویلموتسو، به هر حال کار کشید به دعوا و برکناری و شکایت و آخرش هم محکومیت فدراسیون فوتبال. بعد که رسانه ها رفتن سراغ آقای تاج رئیس وقت فدراسیون فوتبال که آخه این چه قراردادی بود شما بستین، ایشون اینجوری جواب داد:
چرا تو این کشور تصمیمای بد گرفته شده که مضراتش خیلی بیشتر از این بوده؟
بله.
رفتن اون وزیر و وکیل و نمیدونم اون چیزا بگیرن بگن آقا تو باید این پولایی که بابت این تصمیمات گرفتی، حالا من چه نمیخوام اشاره کنم چقدر ارز مثلا 4200 رفته، هیچیش هم معلومه، اونا بیام آقا باید خودت بیا اینا رو بدی چون تصمیم گرفتی بدی.
بله، به زبون ساده بخوام بگم آقای مهدی تاج فرمودن که مگه اینا بخور بخور میشه توی مملکت اومدن یقی کسی رو بگیرن؟ چرا فکر میکنی الان ما باید جوابگوی اون چند میلیارد دلار، چند میلیون دلار باشیم که سر قرارداد ویلموت به باد داره میره؟ اینا فرمودن که از خیلی از این پول غیب کردن ها و حیف و میلا خبر دارن ولی نمیخوان اسم کسی رو ببرن. یعنی داره گرام میده اگه بخوان منو سر دمم چند میلیون دلار ناقابل سوال و جواب بکنن، من خیلی ها رو با خودم میکشم پایین. اینجوریه. حالا این فرمایش یا بهتر بگم تهدید رو آقای تاج کردن. چند روز بعدش خبر اومد که بله ظاهرا پرونده تشکیل شده، قرار اون 8 نفری که پای قرارداد مارک ویلموتس امضا کردن تو این قرارداد دخیل بودن، نه فقط کل مبلغ قرارداد ویلموتس رو باید از جیب بدن که به همون اندازه هم باید جریمه بدن، اگرم نداشته باشن اموالشون به مزایده گذاشته میشه. البته بگم از همون موقعی که کیهان معرکه گردون میدون شد و تیترای آنچنانی زد برای ماجرای فوتبالی، میشد حد زد که این تومیمیری از اون تومیمیری ها نیست و کار قراره بیخ پیدا کنه. به هر حال ما که تو این بخور بخورا و این دوره همیا و اینا جیک جیک مستون این عزیزان داشتیم، سماقمون رو میمکیدیم، کاری نداشتیم که. حالا هم کاری نداریم، نیم کیلو تخمه میگیریم میشینیم یه گوشه تماشا میکنیم چجوری قراره نظام این نور چشمی های سابق و دلالان فدراسیون و کارچاخکناشو به خاطر شرایط ویژه اقتصادی تبدیل به پول کنه. حالا هم بریم سراغ ایسکای ورزش و سعید پیر محمودی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید جان سلام.
سلام فرشید عزیز، خیلی مخلصیم.
قربونت، چه خبر؟ خوش میگذره؟
قربون شما، خیلی ممنون.
چی شده؟ چه خبر شده؟ آقا مسی، مسی خبرای اومده ها، مسی بله. خیلی جدیه و وضعیت خبرای جدیدش.
خبر اومده جدایی مسی از بارسا و همون وضع نادر اسیمین و اینا.
آخ کجا میخواد بره؟ معلومه؟
آره دیگه، حالا گفته شکلاتمو پس بدین به بارسایی یا که من میخوام برم.
برم با یکی دیگه آشخوری.
آره باباش الان فعلا همین الان که ما داریم صحبت میکنیم تو شهر منچستر احتمالاً داره با مسئولای سیتی آشی میخوره.
ای بابا چی قرار بود اینتر باشه که همه جا رفته خونه خریده که مثلا برای رد گم کنی رفته چند جا، هم منچستر هم میلان همه جا خونه ها رو خریده. کسی شک نکنه
در واقع سه تا گزینه هستش فرشید. یکیش اینتره که خب به خاطر اینکه تو ایتالیا مالیات ورزشکارها کلا مالیات از همه جای دنیا پایین تره، ایجنت اول مسی امروز یه مصاحبه کرده گفته که آقا حالا اینا داره خبرها میاد، ولی اون چیزی که من میدونم اینه که این میره اینتر و خلاص. ولی باباش همزمان داره با پاریس و سیتی هم مذاکره میکنه.
آه ببینه که مزه دهنه اونا چجوریه و مایه تیله چطوری بهتره یا نه.
آفرین. حالا در هر صورت مسئولان بارسا هم البته کوتاه نیومدن، چون به هر حال اونجا اصلا توی شهر بارسلون یه قوقایی شده و در واقع هواداری بارسا رفتن لافتوشکشون رو پنگ کردن جلوی باشگاه و اعتصاب و پلیس دخالت کرده و داستانی شده است.
جدی؟ چه وضعیتی؟ بعد ببینم میتونه قراردادش رو فسخ کنه یا اصلا قراردادش تموم میشه، چه جوریه؟
قرارداد مسی سال دیگه تموم میشه فرشید، ولی توی قراردادش یه بندی وجود داره که به مسی اجازه میده هر لحظه، یعنی در هر پایان هر فصل که حال کرد در واقع اون بند فسخ رو فعال بکنه. اما مسئله اینجاست که میگن آقا فصل چند ماه پیش تموم شده، مسی میگه نه فصل تازه تموم شده چون کرونا بود و اینا. حالا مسئولای بارسا میگن آقا یک کلام 700 میلیون یورو ناقابل، هر تیمی که میخواد بپردازه برو.
700 میلیون یورو، یعنی همین لبا رو لوله کردی گفتی دیگه، یعنی 700 میلیون یورو اصلا یه جوری گفتی که
عادت کردی.
خیلی پوله.
آره البته احتمالاً کار به دادگاه و اینا میکشه، همینجوری به راحتی بارسا شکلات رو پس نمیده فرشید.
عجب. پس این آشخوری مسی هم با تیم جدیدش خورده به مشکل خورده دیگه، ببینیم کجا میکشه. خب این رفیق شما آقای مایلی کوهن یه صحبتایی کرده، بشنویم برگردیم راجبش صحبت کنیم.
ما نمیتونیم تو دنیا تنها زندگی کنیم.
بله
ما نمیتونیم تو دنیا تنها زندگی کنیم. باز تکرار میکنم، ما سازمان ملل قبول داریم یا نداریم؟ قبول داریم دوستان، قبول داریم سازمان ملل رو؟
حالا قبول دارم. مگه میشه قبول؟
نه
به رأی گیری گذاشت کلا
کشورمون، یعنی قبول داره یا نداره
دیگه اونو نمیدونیم داره.
آقا پس اگه قبولش داریم پس اعضای سازمان ملل هم باید قبول داشته باشیم. نمیتونیم بگیم فلان کشور نابود شود فلان کشور، نه ما وقتی سازمان ملل رو قبول داریم نمیشه یا سری چیزاشو بپذیریم یا سری چیزاشو نپذیریم.
بله آقا این چیه داستانه؟ چرا یه دفعه رفت وارد مسائل سیاسی شد؟
فرشید جان این حاج مایلی که رفیق فابریک دکتر محمودی احمدی نژاد هم هست.
آره
هر ببین ماجرا اینجاست که البته الان حرف درستی زده، ولی
آره حرفش که درسته، ولی عجیب بود که همچین حرفی اومده زده توی.
حالا من دقیقاً بگم چرا حرفش، همین نکته رو میخوام بگم. ایشون یه مشکلی داره، اونم اینه که در واقع هر چند وقت یه بار این تیتریه که خون بدنش افت میکنه.
آه اینه ماجرا.
بعد دقیقاً ایشون، ما یه فایل دیگه هم داریم که در واقع هر زمان احساس میکنه که ها من اصلا دور افتادم از تیتر یک شدن و این حرفا، یهو یه چیزی میگه که رسما تبدیل میشه به ترند برتر و خلاصه از اینجور صحبت ها. اتفاقا چند سال پیش که عادل فردوسی پور همچنان برنامه داشت، یه حرف جالبی هم توی برنامه عادل زده که اگه موافقی بریم اونم بشنویم.
آره اونم بشنوی.
عکسی از بنده منتشر کردن مال 37 سال پیشه. در واقع منم مرحوم صفوی رامپاش، آقای خلعتفری، آقای حاج زنگی‌پور و آقای جمشیدی. رو پیرهن منم نوشته چی؟ نوشته کالج کالیفرنیا یا یو اس ای. برازین مگه؟
نه.
بابا تو اون مقطع که اولا با توجه که نظام شاهنشاهی بود اولا همه زیر بیلیت آمریکا که سینه می‌زدن. شما تو اون عکس می‌بینی که بنده ریش دارم، اصلا جانماز آب نمی‌کشم. من اون موقع داریوش رو دوست داشتم، الانم دوستش دارم، البته یه سری کارش رو نفی می‌کنم.
خب ببین به هدفش رسید حاج مایلی کهن، الان ما داریم راجبش حرف می‌زنیم دیگه.
نه تنها ما راجبش حرف میزنیم، تمام رسانه ها بهش پرداختن، کیهان زحمت کشید بهش حمله کرد، در واقع بسیج ورزشکارها بهش حمله کرد و این حرف ها. حالا به هر حال درسته که تیتر یک افتاده بود، ولی خب به هر حال حرف درستی زده دیگه. و
خوبه که این به بعدم آره حرفای درست انتخاب کنه که خودشو بکشه بالا.
امیدوارم امیدوارم.
آره آقا دیروز چه بازی، چه داربی شد؟ داربی که... دربیه چیه همون؟
البته درستش
دارابیه.
البته من قبل از اینکه در مورد بازی دیروز صحبت کنم یه خبر خیلی داغ بدم که همین چند دقیقه پیش آقا فرهاد مجیدی از مربیگری استقلال استعفا کرد، رفت به کارش.
اه؟ چرا؟ بله. یه دفعه همطوری؟
ناراحت شده دیگه، ناراحت شده، گفته آقا ما این ور داربی رو بردیم و این همه بازی ها رو خوب داریم بازی میکنیم و اینا، بعد مدیرای استقلال پا شدن رفتن ایتالیا با استراماچین دوباره مذاکره کردن که داداش برگرد بیا ایران. ایشون هم بهش برخورده استعفا داده.
عجب بازی رو هم که با برد که بعدش هم که مگه این ماجرای مربی خارجی و اینا مگه کنسل نیست؟ چجوری دوباره دادن؟
خارجی کنسله، ولی از اونجایی که تو هر قانونی تو جمهوری اسلامی یه بندی تبصره چیزی هست و استراماچینی هم همچنان با استقلال قرارداد داره از نظر باشگاه استقلال، میگن اونایی که در واقع قرارداد دارن و یا مثلا توی تیم هستن میتونن تمدید بکنن، ولی آدم جدید دیگه نمیتونه بیاد. همین در واقع تبصره اجازه میده به استقلال که دوباره استرا رو بتونه برگردونه.
حالا این استعفاش واقعیه یا از ایناست که حالا ناز کرده و حالا مثلا من اینجوری حالا که چون رفتین دنبالمون من استعفا میدم و اینا؟
البته من که به شخصه فکر میکنم داره ناز میکنه که یه ذره نازش رو بخرن، ولی خب به هر حال روی اینستاگرامش همین چند دقیقه پیش خبر رو گذاشته و همین الان هم دیگه همه رسانه ها منتشر کردن،
اعلام کرده پس رسمی.
دقیقاً.
خیلی خب بایرن هم که قهرمان شد و بازی رو دیدی؟
بله بله، سگانه تاریخی گرفت و یه رکورد جالبی هم داشت که فرشید با 100% پیروزی در بازی‌هاش تو لیگ قهرمانان در واقع جام بالای سر برد که این رکورد رو هیچ تیمی نداشته که تو کل مسابقات چمپیونز لیگ 100%
برده باشه، یعنی حتی مساوی هم نداشته،
اصلا پیتوک نداده، خیالش
همه رو زده رفته جلو،
همه رو زده.
من بله. انتظار داشتم بازی پرگلتر باشه ولی خیلی دست به عصا رفتن دیگه.
یه نکته خیلی جالبی هم بود. آره. نکته جالبش اینجا بود که این آقای کینگزلی کومان که گل در واقع بایرن مونیخ زد از آکادمی پاریس اومده، 14 سالم اونجا بوده. آره. و خلاصه یه تیری هم به خنجر عشق سابقش زد دیگه.
آره اصلا فرانسویه، ولی چند وقت مدت هاست مثل که تو بایرنه یا نه؟ اصلا
نه مدت هاست تو بایرنه.
بایرنه اوکی. ولی خب فرانسویه و این تیر رو به قول تو زد به تیم سابقش دیگه.
دقیقا.
بسیار خب، ممنونم ازت سعید پیرمحمویی. میتونید سعید رو روی توییتر و اینستاگرام با همین شناسه دنبال کنید. باید خدافظی میکنیم سعید جان تا هفته آینده. I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone. Nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hit a bass boom. I'm ready. Life is sweet as honey. Yeah, this beach shade like money.
کانادایان قاچاق چی زدن تو کار میوه و آب میوه و تره بار و این داستانا. البته اشکال نره، اما اگه انگور و آب انگور و اینجور چیزا رو بیارن خب ما هم خیلی شاد میشیم، خوشحال میشیم.
بله.
از تو هم ممنونم فرشید جان، برنامه خیلی خوبه، ما رو خیلی شاد میکنه.
قربون شما، ممنون از شما. ان شاء الله همینجوری که هستین همینجوری شاد و شنگول و اینا و هستین همینجوری بمونین. فعلا شما با همین میوه‌های استوایی که از کشور دوست و برادر ونزوئلا میرسه قناعت کن. ان شاء الله در آینده دعا کن رابطمون با فرانسه هم خوب بشه، تا حالا نفت بدیم جا شراب و شامپاین و اینا بگیریم دیگه. فکر کن اگه بشه چی میشه. به خب جونم براتون بگه، هفته پیش حاج آقا رئیسی، رئیس قوه قضاییه ششمین جشنواره بزرگداشت حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی رو برگزار کرد. باورتون میشه؟ حقوق بشر و کرامت انسانی؟ دروغ چرا؟ منم اولش مثل شما تعجب کردم که حاج آقا رئیسی با اون سابقه درخشان و ید طولاش در امر مقدس اعدام و زندان و شکنجه چجوری یه دفعه‌ای دست انداخته تو فرمون، پیچیده تو کوچه کرامت انسانی. من میشه آخه؟ ولی تو نگو این کوچه‌ای که حاج آقا توش پیچیده با اون کوچه‌ای که همه دنیا به اسم حقوق بشر و کرامت انسانی اینا میشناسن فرق داره. فرقش چیه؟ عرض میکنم. فرقش ببین، اونجا معلوم میشه که بدونین جایزه‌های حقوق بشر اسلامی رو به کدوم عزیزان دل اهدا کردن. اینجوری که در پایان این همایش ویدیو کنفرانسی اعلام کردن، ششمین جایزه حقوق بشر اسلامی تعلق می‌گیرد به برادران ارزشی و متعهد سید عبدالمالک بدرالدین الحوثی، رهبر انصار الله یمن، رمضان عبدالله شلح، دبیر کل سابق جهاد اسلامی فلسطین، و ابو مهدی المهندس، نایب رئیس سابق حشد الشعبه. برگاتون ریخت الان؟ ریخت همه؟ یعنی قشنگ فقط اسم برنده های جشنواره حقوق بشر اسلامی روی هم اندازه 300-400 کیلو TNT قشنگ، یعنی توان تخریب دارن، که البته دو نفر آخرشون از دیار باقی انفجار رو دنبال میکنن که حقوق بشر اسلامی کاملا رعایت بشه و تیر و باروت و بمب اندازه کافی بین مردم منطقه تقسیم بشه، کرامت انسانیشون هم یه جور خوبی حفظ بشه دیگه. با جای شکرش باقی جلسه به صورت ویدیو کنفرانس از راه دور برگزار شده، وگرنه بعید نبود حضور قلمبه و یک جای این همه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، یعنی با یه تنه زدن دو تا از مهمونا واسه زمین خوردن یکی از سخنرانا کل محله برگزاری مراسم رو دود کنه بره هوا. یعنی فقط تو مراسم باید یه یادبودی از شهدای حقوق بشر اسلامی، اینم بگم اینا رو یادشون رفته، اینو باید حتما توی مراسم میگنجوندن یا یادی میکردن از حاج آقا خلخالی، حاج آقا لاجوردی، برادر سعید امامی، اینا هم باید میشد دیگه، یادی ازشون باید میشد، چون عزیزان اینا هم زحمت کشیدن، اینا هم آدم کشتن به هر حال برای تحقق حقوق بشر اسلامی. برادر امامی که بنده خدا جام واجبی رو هم در همین راه سر کشید. البته بازم همین که مراسم اهدای این جایزه بدون خونریزی و کشت و کشتار و شکنجه و اعدام برگزار شده جای تشکر داره. امیدواریم که در دوره‌های بعدی از زحمات فراوان و تلاش‌های بزرگان حقوق بشری مثل قاضی فاضل دانشمند، برادر سعید مرتضوی، برادر ارزشی استاد بن لادن یا همون خلیفه بغدادی خودمونم تقدیر به عمل بیاد، حقشون ضایع نشه دیگه. یه وقت این عزیزان به هر حال حقشون ضایع میشه خوب نیست، ناراحت میشن. بله
واسه جغدا روزه، اگه زنده ای اوزا خوبه، در بری جفت باشروته، اونی که با گرگا بوده. شب واسه جغدا روزه، اگه زنده ای اوزا خوبه، در بری جفت باشروته، اونی که با گرگا بوده. بده رول بده پول، دیدی واردم لفظای پول داری تجیب بارت یاد آجی پاش نکو بهم بگو بینم، بگو بینم جز اینجوری دیگه چیزی بارت هست؟ لب و دهن همه لفظ بازا، رفیق پولی ها همه چت بازا، همه دست گلای عشق لاتی میرن توی قاب عکس از کف بازار. شب واسه جغدا روزه، اگه زنده ای اوزا خوبه، در بری جفت باشروته، اونی که با گرگا بوده. شب واسه جغدا روزه، اگه زنده ای اوزا خوبه، در بری جفت باشروته، اونی که با گرگا بوده.
به نظرم این خانوم هم دیگه شورش رو در آوردن.
در آوردن؟ واقعا؟ فیلمش رو داری من ببینم تو رو خدا.
میگی بابا میگم شورش رو در آوردن. در آوردن شور دیدن داره.
آه یه لحظه شور چندم ببین.
بس که ذهنت خرابه. تو معلوم خودت هم از اون متجاوزایی که باعث شدی هم ما مردا بدنام بشیم هم خانوما بی جهت حساس بشن رو ما.
من متجاوزم؟ اشتباه میکنی. اصلا بیا بگرد.
یعنی تو میخوای بگی تا حالا مزاحم هیچ خانومی نشدی؟
نه من هیچ خاطره مشترکی با خانوما ندارم.
یعنی هیچ زنی رو تا حالا نبوسیدی؟
چرا؟ مامانمو.
بیشور. منظورم مامانت نبود. دوست دختر به قول خارجی ها گل فرند نداشتی؟
نه گل، نه خاک، نه دوغاب، هیچی نداشتم. من از وقتی دست چپ و راستم رو تشخیص دادم تنها بودم.
دست چپت کدومه؟
اینه؟ نه اینه.
اشکو به مغزت فشار نیار. همون بهتر تنها موندی، مخصوصا الان که دیگه خیلی سخت شده.
چی سخت شده؟
رابطه با خانوما. خانم پرستار رو ببین چقدر قیافه میگیره برامون. اولش اینجوری نبود.
نه یادم تازه اومده بود همش میخندی، حال احوال میکرد. یه بار به من گفت عزیزم.
دروغ میگی؟
به خدا یه بار میخواستم سهمیه قرصامو بگیرم. بهش گفتم چند تا قرص آبی هم که به اون تخت بغلی میدی به منم بده. گفت نمیشه که عزیز من.
عزیز من با عزیزم خیلی فرق داره.
فرق نداره، حسودی نکن. من از اون به بعد هر وقت میدیدمش بهش میگفتم عزیزم. من نمیدونم چرا سرسنگین شد با هم. الان دیگه جواب سلام هم نمیده.
همین رفتارهای بچگانه تو بوده باعث شده از من هم فاصله بگیره.
باره بابا توی که همه میدونن خواستی به زور ما چش کنی که برش آقای دکتر بردت اتاق وقت تا یه هفته مثل لغوه یا شده بودی یادته.
مرز اون سوء تفاهم بود. من بیگناه قربانی شدم.
آره جون خوده.
من میخواستم در گوشش یه چیزی بگم. بعد داشتم سرمو میبردم دم گوشش. همین که از جلوی لبش رد شدم یه ذره لبم مالید به لبش. اصلا هیچی نشد، حتی رنگ ماتیکش هم نرفت. نمیدونم چرا شلوغش کرد.
یه ذره مالید. همه دیدم مثل خرچنگ چسبیده بودی به.
نه خیر، من صحنه رو به هم نزدم افسر بیاد کروکی بکشه.
آره جون خودت. همه متجاوزه برای کارشون یه بهونه میارن.
اصلا ولش کن. کلا من توی برخوردها با جنس موافق راحت ترم تا جنس مخالف.
تو جرأت داری به من بمال ببین چی کارت میکنم.
نه بابا کلی گفتم. منظورم اینه مثلا به خانوما یه انگوش بخوره سری میگن تجاوز کردی. ولی خب من و تو کلی شوخی دستی انگشتی نداریم.
خب این به خاطر اینه که جنبه شوخی من بالا. اگه راست میگی برو اون تخت آخریه رو با شوخی دستی کن.
کاری نداره که میرم یه دقیقه پاسکا.
چرا دست میکنی تو جلواره؟
نه تصفه با این گوشی بیا بگیر.
ای بابا
یه وقت شاید اون بخواد شوخی دستی کنه. اونم گوشیم خراب میشه.
نمیخواد بری ولش کن این گوشی. تام چرا من بابش دست بزنم؟
مراقب این گوشی باشه. آقا گفته دیگه آیفون وارد نکنی. آخرین آیفونه.
مالی زمانی دقیانوس میگه حداقل تو خشتک نذاری موبایل. جدی جدی داری میری؟ نرو.
نه ترس بابا، آقایون مثل خانوما که نیستن. ظرفیت شوخیشون بالا.
وای جدی جدی را حالا یارو گرش میزنه تو همین. ای بابا رفت.
کمک
ولش کن. ولش کن. ولش کن دیگه. ولش
کن.
ای بابا ببین دیگه این نهایت کاریه که از دستم برمیاد. ولش کن. ولش کن لطفا. ببین من باید مراقب گوشیت باشم. این خراب شد که باید به یک گوشی چینی بگی. چقدر خوشتست این آیفون. نگاه کن چی دوربینی هم داره. حدیمه این شکلی بودم.
ای ساکن جای
خوش،
من آخر به کجا رفتی؟ در خانه نهان گشتی یا سوی هوا